بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظل الله مورخه 31382 مطابق با 16 صفر المظفر 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که شروع به بحث کنم این مطلب رو میخواستم عرض کنم. ماهای رمضان ما در همین قم برنامه تفسیر موضوعی داریم. در این دو سه سال اخیر یکی دو سال بحث مثالهای زیبای قرآن رو مطرح کردیم. در حدود 60 مثال در قرآن هست، خیلی پرمعنیست. در سال گذشته آیات ولایت در قرآن رو عنوان کردیم که 20 آیه در قرآن داریم، اینها در باره ولایت علی علیه السلام بحث میکنه، اینها رو مطرح کردیم. بعضی از برادران محترم اینا رو جمع آوری میکنن و تبدیل به کتاب شده. دو جلد مثالهای زیبای قرآنی و یک جلد آیات ولایت. چند بار به من یادآوری کردن که تعدادی از این کتابها هم در اختیار آقایون به نصف قیمت گذاشته بشه. من سفارش کردم 200 از این کتابها، همین دیگه، نصف قیمت به خاطر میلاد دیگه. بله، و گفتیم که در اختیار آقایون 200 رو بذارند و انشالله میتوانید از این کتاب ها به نصف قیمت مدرسه امیرالمومنین اونجا اختیارتون بذارید. و اما برگردیم به بحثی که داشتیم. بحث مهمی است راجع به این که مسئله دو، این که هر قومی برای خود نکاحی دارد و نکاح او برای او معتبر. آثار شما می توانیم بار کنیم. حالا خواه این قوم مسیحی باشند، یهودی باشند، زردشتی باشند، بت پرست باشند، یا اصلا اعتقاد به خدا نداشته باشن، پرستشی در کارشون نباشد، اینا برای خودشون یه چیزی به نام مسئله ازدواج دارن و نقطه مقابل آن سفاح و زنا. این که میگن، اون روز اشاره کردم، این که میگن کمونیست ها اصلا ازدواجی ندارن، هرکه هست، این درست نیست. اونا هم ازدواج دارن، طلاق دارن، برنامه دارن برای خودشون، دیگران این چیزها رو بهشون میچسبونن. دلیل برای این که هر قومی نکاحی دارد، یکی اجماع مسلمین و سیره مستمره تا زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. درباره این سیره بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. دلیل دوم آیاتی از قرآن مجیده که هم فقهای اصحاب ما رو استدلال کردن، هم فقهای عامه. یکی آیه شریفه و امرأته حمالة الحطب که در سوره مسد هست، یا سوره تبت یدا دو اسم داره. میگن و امرأته یعنی زوجته. در عرف عرب وقتی میگن امرأت و فلان یعنی زوجت و فلانین، معنیش این است که این ام جمیل که زوجه ابولهب بوده، اسلام اونو به عنوان زوجیت به رسمیت میشناسه و تعبیر میکنه و امرأته یعنی زوجته که نامش ام جمیل بوده. این امرأته چه محلی از اعراب داره؟ چرا ام جمیل اسمش بود؟ بفرمایید که این امرأته چه محلی از اعراب داره؟ مبتدا بعدش داره هم لتل خطاب. این عطف به ضمیر مستتر سیسلا نارن ذات لهب تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه و ماله و ما کسب سیسلا نارن ذات لهب. یسلا یعنی می سوزد به آتشی که دارای زبانه است. کی اصلا؟ ابو لهب و امرأته، اون هم یسلا، در حالی که حمالت الحطب هست. بنابراین امرأته عطف است با ضمیر بر ضمیر مستتر در سیسلا. حمالت الحطب هم حالی است برای او، یعنی یسلا ابو لهب و امرأته نارن ذات لهب. نه ظاهرش نه زوجته. حالا از این بهتر آیات سوره شعراست، آیه 165 و 166. در آیه 166 اینطور می‌خوانیم: ضرب الله و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خداوند یه مثالی برای الذین آمنوا زده و اون زوجه فرعونه. امرأة اینجا به معنی زوجه است. شاهدی هم داره که در آیه قبل از این که آیه 164 165 این آیه 166 بود، در آیه قبل از اون که 165 میگه امرأتا بله لوت و امرأتا نوح. قرآنی باشه لطف کنید. بله تحریمه یا شعراست؟ ببخشید سوره تحریم، منم تحریم شعرا بردی، شعرا اون آیه دیگه. اینم سوره تحریم. اون آیه بعد که سوره شعراست، آیه میدونم ببخشید آیه 11 بودنش که میدونم آیه 11 تحریم. اینم سوره تحریم آیه 11. ببینید قبلش چی داره. و ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خداوند مثالی زده برای کافران زن لوط و زن نوح را. خب اینها زوجه بودن دیگه، مال اونها که امرأت من به معنی زوجه است. منتها زوجه ای بودن که راه خطا رو در پیش گرفته بودن، راه خیلی خوب نکاح شرعی داشتن. پس چرا قرآن امرأة گفته؟ این قرینه میشه که امرأة فرعون هم یعنی زوجه. شاهد میخوام بیارم از آیه 160، از آیه قبل از آیه 11 برای آیه 11. آیه 11 امرأة فرعون میگه. به چه قرینه ما میگیم امرأة به معنی زوجه؟ به قرینه آیه قبل که امرأة نوح و لوط میگه، اونا که زوجه بودن قطعا دیگه. فبنا ان علی ذلک، هر کجا امرأة فلان گفته میشود به معنی زوجه هست. معلوم میشه قرآن مجید همه اینها رو به رسمیت میشناسه. از اینها بهتر سوره شعراست. میتونم اقوام گذشتن بالاخره نکاحشون باطل بوده یا صحیح بوده، از اینها بهتر که متاسفانه بهش استدلال نکردن. من نمیدونم چرا آقایون استدلال نکردن با اینکه دلالتش خیلی بهتره. آیه 105 و 165 و 166 سوره شعراء آیه اینه: اتعتون الذکران من العالمین. لوط به اون قوم منحرف میگوید به سراغ هم جنس بازی میروی؟ اتعتون الذکران یعنی مذکر من العالمین. و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم. اینجا جالب این است، ازواج داره. من ازواجکم بل انتم قوم عادون. خداوند همسرانی برای شما آفریده، همسران را رها میکنید و به سراغ غیر همسران میروید و همجنس بازی. و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. معلوم میشه زوجیت به قوم خاصی اختصاص نداره. بله، میگن زوج معنی دیگه هم داره، ممکن معنی دیگه باشه. بس امور جنسیه. زوج در امور جنسی که گفته میشه واضح معنیش چیه؟ زوج معنی دو قلو و زوج به معنی نمیدونم شبیه و اینجا جای این حرفا نیست. به هر حال چرا میگن شریعت سابقه دلیل بر شریعت ما نمیشود؟ جواب شما در بحث استصحاب شرایع سابقه در اصول دادیم. ما استصحاب شرایع سابقه را صحیح نمیدانیم، ولی در این حال میگیم وقتی قرآن مطلبی را از شرایع سابقه بیان میکند بدون اینکه نقد کند، دلیل بر این است که قرآن اون را امضا کرده است. ذکر آن بدون نقد دلیل بر جواز در این شریعت هم هست. بگذاریم، اجازه بدید ما از این بحث بگذاریم. و اما روایات دلیل سوم ماست. روایات زیادی داریم، عمده هم این روایات است با همون مسئله سیره. حالا آیات رو خیلی دل بهش نبستیم، مال اقوام سابقه بوده، مال اقوام پیشینیان بوده، ولی به هر حال روایات متضافره داریم که فیها صحه. روایات صحیح هم در میان اینها هست. حالا من این روایات رو برای شما قسمتش رو میخوانم. نکاتی دارد، دقت در این نکات روایات بکنید. دو تا روایت معتبره که اینجا من اول میخوانم. یکی روایت بله ابو بصیر که حدیث دوی باب 83 از ابواب عبید و امائی، دوی 83 از ابواب عبید و امائی. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول نهى رسول الله ان یقال للاماء یا بنت کذا و کذا. پیغمبر نهی کرده به کنیزان بگن زنازاده یا بنت کذا سروسته، منش این است که یعنی بنت صفایی. فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحًا. خیلی روشنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا فإن لكل قوم نكاحا. این سند مشکلی نداره و رجال سند خوبن. حدیث دومم که باز سندش معتبره روایت عبدالله ابن سنان که یک باب 83 است. قوم یعنی پابند شریعت هم؟ نه، میدونم هر قوم بودپرست نمیگن قوم، بودپرستان قوم بودن همشون قوم. بله اینا همه جلد 14 وسائله، نکاح عبید و اما آخر جلد 14 وسائله. قاله لطف کنیم این حدیث یک باب 83. قاله قضا فرجلون، عبدش هم رجالش علی ابن ابراهیم است و پدرش ابراهیم ابن هاشم و ابن ابی امیر و عبدالله ابن سنان، همشون معاریف و معتبر. قال قذف رجل رجلا مجوسیا عند ابی عبدالله علیه السلام. کسی مرد مجوسی رو در خدمت امام صادق علیه السلام قذف کرد. فقال ما، فرمود خاموش باش یا به تعبیر خودمونی خفه شو، چرا همچین نسبت میدی؟ فقال الرجل انه ينكح امه و اخته. اینا نکاح ام و اخت میکنن. من بهش گفتم ولد و زنا اشکالی نداره. فقال ذالک عندهم نکاح فی دینهم، اینا نکاحشونه، اجازه میدن اون مخت را. حتی اونهایی که ما حرام مسلم میدانیم، اینا طبق قانونشون اگر عمل کنن بازم حلال زاده هستن. حدیث سوم حدیثیست اونم از ابو بصیره که سه بابه. نه امام صادق و حلال زاده هستن، نه به نظر ما حلال زاده هستن. فردا اگر مسلمان بشه میتوان احکام حلال زاده رو برش جاری کرد، مانعی نداره. حدیث یک باب 83 اون دوتا معتبر بود قبلا خوندم، سه ببخشید اون دوتا معتبر بود قبلا خوندم، این سه. این عن علی ابن حمزه داره، بقیه رجال سند خوبن. علی ابن ابی حمزه بطائنی از معاریف در ضعف تضعیفش کردن شدیدن. ان ابی بصیر، متاسفانه راوی ابو بصیر بوده، اون روایات ابو بصیر که راویش علی ابن ابی حمزه است بی اعتبار، ولی معید میتون میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، این قال رو دقت کنین، نکته داره. کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز. هر قومی بین خودشون قانونی یا غیر قانونی دارن، نکاحی دارن، زنایی دارن، هر که هر که نیست، قانون و بیقانونی دارن. هر قومی اینطور باشن، نکاحشون نکاح جائزی است و از نظر ما معتبره. این سه حدیث که دو تاش معتبر بود یکیش معید بود، این با صراحت مطلب رو داره ثابت میکنه. حدیث بله جائز، این آثار بهش مترتب میشه، ارث میبرن، سایر احکام مترتب میشه. فردا اگر مسلمان شد، اون پست هایی که شرطش تیب مولده است میتواند اون پست ها رو احراز کنن، چرا که تیب مولد دارن. حدیث چهارم سفاین زنا. حدیث چهارم حدیث یک باب 73 از جهاد نفس از جلد 11، یک باب 73 جهاد و نفس در جلد 11 وسائل. اول جهاد العدو، بعد جهاد نفس. البته این سند باز مشکل دارد. عن عمرو بن نعمان الجعفی، خود این عمرو بن نعمان جعفی مجهول الحاله، مجهوله، مشکوکه. عن عمرو بن نعمان الجعفی قال، من تونتر میخونم اینو مفصله. کان لابی عبدالله علیه السلام صدیقون، یه دوستی داشت، لا یکاد و یفارقه، همیشه همراه حضرت بود، سایه به سایه حضرت. الی ان قال، فقال یومن لغلامهی، این دوست سایه به سایه یه روز به غلامش گفت یبن الفائله، اینا کنتن ای زنازاده کجا بودی؟ دیر کردی. قاله، فرفع ابو عبدالله علیه السلام یده، حضرت دستشو بلند کرد، فسکت به حاجبت نفسه، محکم به پیشانی زد، حضرت زد به پیشانی خودش. ثم قال سبحان الله، تقذف امه، تو داری مادرشو به زناکاری نسبت میدی؟ قد کنت ارا ان لك ورعا، من خیال میکردم یه آدم حسابی هستی، این چی بود گفتی؟ فاذا ليس لك ورع، تو ورعی نداری، زبان چاک و بند نداری. بله، قد کنت ارالک ورعا، من خیال میکردم تو ورعی داری. فاذا ليس لك ورع، فقال جعلت فداك ان امه سندیه مشرکه، مادری داره اهل سن و مشرک و بت پرست. فقال، شاهد اینجاست، اما علمت ان لكل امه نکاحا، نمیدانی هر امتی برای خودش ازدواجی داره؟ تنه انی، دور شو. زید روایت داره دیگه، هیچ کس اونو با امام صادق بعد از آن ندید، به کلی حضرت از اون برید، برای اینکه زبانش آلوده بود. فما رأیته یمشی معه، دیگه ندیدم با امام صادق باشه، حتی فرق بینهما موت، تا اون زمانی که مرگ جدایی انداخت. حالا اون زودتر فوت کرد یا حضرت قبلا رحلت فرمودن نداره. چه رفت داره امام؟ بله حتما خطایی بوده که از نظر حضرت غیر قابل جبران بوده، یا ممکنم اینم هست که او وقتی این حمله حضرت رو دید چنان شرمنده شد که دیگه نمیتوانست چشم به صورت حضرت بیندازه، خودش خجلت زده شد، دیگه نیامد که نیامد. اجازه بدید، اجازه. در ذیل این روایت داره و فی روایت اخرى، یعنی مرحوم کلینی که راوی این روایته میگه در یه روایت دیگری هم هست که این رو در وسائل جداش کرده، یه روایت دیگری شماره برش گذاشته که ما جز اون روایت حساب کردیم. و فی روایت اخرى ان لکل قوم نکاحا یحتجزون به عن الزنا، هر قومی قانون نکاحی دارد که به وسیله آن از زنا جدا می شوند. این هم یه روایت شمردن، منطقه روایت مرسله می شه. و فی روایت این اخرى، اگر این هم حسابش کنید میشه 5. و اما روایت 6، عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت 4 باب 73 از جهاد نفس از جلد 11 وسائل 4 قال سألت عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب، من سوال کردم کسی به دیگری افترا میزنه به خاطر زمان جاهلیت، چون در زمان جاهلیت نکاحی معتبر نبوده، این نکاح ها به خاطر مشرک بودن باطل بوده. فقال یضرب حدا، حد برش جاری میکنه به خاطر این که در زمان جاهلیت فلان فرزند متولد شده، بهش میگه یبن الزانیه، فرمود حدش میزنه. قلت یضرب حدا، تعجب کردم، حد بهش میزن؟ قال نعم، ان ذلک یدخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی چه؟ همونطور که فقهای عامه و خاصه عامه این روایت رو دارن، ذیلش رو دارن، فهمیدن معنیش این است که اگر ما بخوایم اینا رو اشکال کنیم، خب ازدواج پدر پیغمبر با مادر پیغمبر هم در زمان جاهلیت بوده، شما اگر زبانتون در اینجا باز کنید اون وقت به جاهای دیگه برخورد میکنه. برای رفع سوء تفاهم من یه مسئله اینجا عرض کنم، این به حسب ظاهره، در واقع ما میدانیم پدر پیغمبر مادر پیغمبر موحد بودن، پاک بودن، و الارحام المطهره و الاصلاب شامخه، این در واقع این میدونیم. ولی در ظاهر پدر پیغمبر در زمان جاهلیت مثل مردم بوده، مادر پیغمبر در زمان جاهلیت مثل سایر مردم بوده، نکاحش مثل نکاح سایر مردم بوده. حضرت به ظاهر حال میخواد صحبت کنی، نه این است که واقعا پدر پیغمبر مشرک بوده، مادر پیغمبر مشرک بوده، نه، حضرت اینو نمیخواد بگی. ظاهر حال اینه، یعنی تو اگر نکاح جاهلیت رو به رسمیت نشناسی، باید نکاح پدر مادر پیغمبرم به رسمیت نشناسی، جرأت میکنی هر بار بزنی؟ این همون حدیثی است که دیگران هم اونو نقل کردن. مغنی ابن قدامه یادداشت کنید، جلد 7 صفحه 563 در اونجا این عبارت داره، میگه استدل، مضمون کلامش این است، فقها العام علی ذلک به قوله صلی الله علیه و آله و سلم ولدت من نکاح لا من سفاح. پیغمبر فرمود ولدت من نکاح لا من سفاح، من از نکاح متولد شدم، از سفاح متولد نشدم. یعنی نکاح‌های اون زمان نکاح صحیحی بوده. خب جمع‌بندی بکنیم این روایات رو و یه نتیجه بگیریم. ببخشید، یه روایت دیگر هم هست که مرحوم آیت الله سبزواری در مهذب الاحکام بهش استدلال کرده که به عقیده ما این استدلال استدلال ناتمامی هست. روایت 4 باب 4 ابواب میراث الاخره، میراث جلد چندم وسائله، جلد 17 وسائله، میراث جلد 17 وسائله، ابواب میراث الاخوه باب 4 حدیث 4 روایت صحیحه است. عن الباقر علیه السلام، محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال سألتو عن الاحکام، سؤال کردم حضرت از احکام، چه احکامی؟ خیلی مبهمه، از ذیل معلوم میشه چه احکامی بوده. سألتو عن الاحکام قال تجوز على كل ذی دین ما یستحل، جایز است بر هر ذوی دینی آن را که حلال میشمرند. تجوز علی کل ذوی دین ما یستحلون، این همون قاعده الزام، یعنی الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، هر ذوی دینی رو به اون قوانینشون ملزم بسازید. مرحوم آقای سبزواری در مهذب الاحکام در جلد 25 همون اونجام مسئله دومه از مسائل مانعیت کفر، مسئله دو از مسائل مانعیت کفر در جلد 25 مهذب ایشون استدلال به این کرده و استدلال به قاعده الزام، میگه خود قاعده الزام هم الزموهم به ما الزمو به انفس هم خوبه، اونم دلالت میکنه لکل قومه نکاح، ولیکن الانصاف این استدلال ناتمامی، این قسمتی از مقصود رو ثابت میکنه اخص از مدعاست. دقت کنید اینجا نکته باریکیه. اگر نظرتون باشد ما گفتیم لکل قوم نکاح، دو ثمره داره. یه ثمرش این است اگر آمدن پیش ما داوری خواستند، ما در مقام داوری آثار نکاح اونها رو برای خودشون قرار بدیم. این خوبه، این حدیث خوبه برای این. الزمون هم به ما الزمو به انفسه هم یجوز علا کل زوی دینین ما یستهلون. یه ثمره، ولی یه ثمره دیگه هم داشت. وان این است اگر شوهر آمد مسلمان شد، زن کتابیت مسلمان نشد، نکاح کتابیه رو اجازه دادیم، آیا لازم است صیغه عقد رو دوباره بخونه؟ گفتیم نه، عقد سابق رو ادامه میده. یا از آن بالاتر میرسیم ان قریب انشاءالله، زن و مرد اومدن مسلمان شدن، صیغه عقد رو دوباره بخونن یا نه؟ میگن نه، اینا باقی میمانن بر نکاحشون، تجدید عقل لازم نیست. در حالی که این غیر از قاعده الزامه، این داخل در حدیث نیست. قاعده الزام این است مسلمات اونها رو برای خودشون بار کنی. این آمده مسلمان شده، میخواد مسلمات زمان کفار برای حالا که مسلمان شده بار کنه. این ربطی به قاعده الزام نداره. تکرار میکنن، قاعده الزام برای اونجاییست که اینها مسلمان نشده اند، میخواهیم لوازم مذهبشون رو برای اونها بار کنیم و بگیم مطابق آنچه شما قائل هستید عمل کنید. ولی مسئله لکل قوم نکاح فراتر از اینه، شامل میشه اونجایی که مسلمان شدن دیگه. الزمهم بعد از اسلام معنی نداره، در حالی که ما میدانیم بعد از اسلام تجدید نکاح لازم نیست. این رو ما نمیتونیم به قاعده الزام و حدیث صحیح محمد ابن مسلمی که آقای سبزواری به میدان آورده است عمل کنیم. فبنان علی ذلک، هم قاعده الزام هم بیانی که ایشون کردن اخص از ودعا، صحیحه محمد ابن مسلم هم اخص از ودعا، دلیل ما روایات سابقه بود که لکل قومن نکاحن. جنبندی کنم بقیهش میمونه برای فردا که روز آخر درس ماست. درسته، ما میخوام میگیم اخص و اعمه، قاعده الزام اخص از لکل قومن نکاحه، لکل قوم نکاح هم قاعده الزام میگه هم بالاتر. جنبندی این شد، ما روایات صریحه داریم، هم صریح هم در دلاله، هم صحیح هم بعضشون در سند، و هم متظاهرن، هم عامه نقل کردن هم خاصه. اینها بهترین دلیل میشوند برای بحث ما که منهای اون سیره و آیات اینا ما میتونیم ثابت کنیم هر قومی نکاحی دارد و آثار نکاحش مترتب بران میشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.